بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله و اللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. عرض کنم که بحث در ترکیب و بساطت مشتق که یک مسئله مهمی است. اولا در تفسیر این بحث که مل مراد بالبساطت و ترکیب، بیان مرحوم استاد خویی با آیا آخون کاملا متفاوته و ظاهرن هم حق با مرحوم آیا آخون باشه، هم این را خودش که مقصود از بساطت و ترکیب کدامه و هم اینکه یک مقداری مباحث فلسفی و منطقی به بحث اصولی که یک بحث لغوی است مخلوط شده. آقایون در مقام استدلال بر اینکه مفهوم مشتق آیا مرکب است از ذات و مبدأ و نسبت مبدأ به ذات، یا اینکه معنای مشتق بسیط است مثل معنای مصدره، این بحث در اصول یک بحث لغوی است که در مقام استدلالات به بحث فلسفی و معرف منطقی استدلال شده و این اصلا به حسب ظاهر تباین است بین مباحث فلسفی که در مقام تعریف از یک ذاتی و یک معرفی نکات فلسفی و تحلیل های جنس و فصل را ذکر می کنند با بحث لغوی خلط شده که باید این بحث حقش بود جدای از هم بشه. ولی به هر حال من یه تحمل زحمتی کردم چون دیدم این بحث یه مقدار برای شما دوستان قشنگ توضیح داده بشه، درس روز شنبه را و چهار شنبه را نوشتم. انشاءالله حتما استفاده کنید که دایره بحث و گفتار طرفین قشنگ روشن بشه. به هر حال جمعی از بزرگان ما قائلند به اینکه معنای مشتق از نظر لغت مرکب است، همونطوری که در کتب نحو و صرف هم تقریبا به همین مطلب اشاره داره. میگویند ضارب یعنی مردی را که زننده است و از او فعل زدن صادر شده، یعنی در تفاسیر لغویین و اهل نحو و صرف مشتقات را معمولا مرکب از ذات و مبدأ و تلبس ذات به مبدأ می دانند. اما در قبال این نظریه آن است که خیر مشتق مشتمل فقط بر دو دال و دو مدلول، یک دال هیئت ماده است که همون مبدأ است در همه موارد، مثلا ماده زاد و را و با در ضارب، این ماده دارای معنایی است که حتی انتصاب هم در او نخوابیده، بلکه جاد را و با هم ازش اسم مصدر مشتق است که اصلا در او نسبتی نیست، هم خود مصدر از او مشتق است که دلالت به عدم هم بر ذات داره، و هم مشتق از او مشتق است مثل ضارب و مضروب که دلالت بر ذات هم داره، ولی به هر حال مشتق مرکب است از یک ماده‌ای که دلالت بر اصل هویت ضرب و زدن داره و یک هیئتی که این هیئت هم دلالت دارد بر قیام این هیئت کنم که این مبدأ به شیئی. حالا آقایون معمولاً به خاطر همین هیئت میگن دلالت داره بر ترکیب. آقای نائینی میفرماد خیر، این هیئت فقط فرقش با هیئت مصدر آن است که در هیئت مصدر به همون ماده لحاظ شده است به شرط لای عن الحمل، ولی هیئت مشتق نشانه آن است که ماده لا به شرط از حمل لحاظ شده. لذا چون مصدر به شرط لای از حمل، پس قابل حمل بر ذات نیست. نمیتونیم بگیم زیدون ضربون، اما مشتق چون لا به شرط از ذات است پس قابل حمل بر ذات. بنابر فرمایش آیین بسیطی ها، معنای مشتق با معنای مصدر از نظر اصل موضوع، از نظر اصل ماده فرقی نیست، هر دو بسیطن، جز اینکه هیئت ماده، هیئت مشتق دلالت داره بر اینکه این معنای مسیح به نحو لا به شرط ملحوظ شده است، و چون به این نحو ملحوظ شده قابل حمل بر ذات. به هر حال پس دقت کنیم، مطلب بدین قراره که در حقیقت بحث ما در بساطت و ترکیب مشتق حول این دور میزنه که آقا یک لحاظ و تصور در همه الفاظ بیشتر نیست. ابتداءً از شنیدن هر لفظی یک معنا در ذهن مخاطب خطور میکنه، چه لفظ از جوامد باشد مثل شجر و حجر، یا از مشتقات باشد مثل ضارب و مضروب. منتها قائلین به بساطت میگویند بعد از این لحاظ و تصور ما وقتی بررسی کنیم میبینیم این ملحوظ ما درش سه چیزه که مندمجه، همونطوری که از لفظ دار هم یک معنا بیشتر در ذهن نمیاد، اما این معنا درش مندمج است. اتاق و زمین و آشپزخانه و مثلا جدار، ولیکن در مشتقم قائلین به ترکیب قبول دارند که اون چه لحاظ می شود یک مفهومه، اما میگن این مفهوم درش مندمج است، هم ذات هم مبدأ و هم نسبت ذات به مبدأ. لیکن قائلین به بساطت میگویند خیر، در معنی مشتق با معنی دار فرق داره، ملحوظ در مشتق امر بسیطه و همون معنایی است که در ضرب یا در اسم مصدر. تنها فرق بین مشتق و معنی مصدر در اعتبار لا به شرطیت و به شرطیت و به شرط شیعی و به شرط لاییت. منظور از من اینه که باز تکرار دارم می کنم، تحلیل عقلی مراد نیست. تحلیل عقلی هر معنایی با تحلیل عقلی قابل برای ترکیبه. مثلا شجر هم با تحلیل عقلی به ذات له الشجریه تبدیل میشه، با اینکه بل اتفاق میگوین معنای شجر در لغت بسیطه، ولیکن میگیم همین شجر هم اگر به تحلیل عقلی نظر کنیم میتوانیم براش جنس و فصل و ذات له الشجریه تصویب کنیم، چون که آقای آخوند میگه. پس این گونه تحلیل به عکس اون که استاد خویی میگه، این مراد از ترکیب نیست، بلکه مراد از ترکیب آن است که همون ملحوظی که در اسماء مشتق و اسماء غیر مشتق و جوامد به یک لحاظ در ذهن میاد، آیا این ملحوظ مثل ملحوظ داره که درش مندمج است اتاق و زمین و جدار، یا خیر این ملحوظ که در از کنن که در ذهن از شنیدن مثلا زاربون میاد جز همون معنای ضرب چیز دیگری نیست و مرکب مندمج نیست. پس اصل مورد بست درست روشن بشه و همونطور که آقای آخوند میگه این مرکز بحث بساطت و ترکیب در لحاظ تصوری، نه ترکیب در لحاظ تحلیل عقلی. بعد از این که مرکز بحث روشن شد، حالا چهار قول عمدتاً در مسئله. اولین قول همون فرمایش محقق نائینی است که گفتند مشتق به معنای همون مبدأ اشتقاق است و بس، فقط فرق او با مصدر مثلا به اعتبار و لحاظ لا به شرطیت و به شرط لاییت است. این یک مبنا. و میگویند مشتق منتزع است از مبدأ اشتقاق و با مبدأ اشتقاق یکی است از نظر معنا، فقط فرق در اعتبار به شرطیت و لا به شرطیت. اما قول دوم، قول مرحوم آقای آخوند، ایشون هم قائل به بساطت، منتها میگوید معنای مشتق منتزع از ذات عند التلبس. میرزا میگه معنای مشتق منتزع است از مبدأ اشتقاق، آقای آخوند میفرمان مشتق منتزع است از ذات عند تلبس بالمبدا، بنابر این منشأ انتزاع از دیدگاه آخوند ذات عند تلبس و از نظر مرحوم میرزا مبدا است، بدون انتصاب به ذات. نظریه سوم نظریه محقق عراقی است. ایشون میگویند معنای مشتق مبدا است به ذمیمه نسبت، برای اینکه مشتق مرکب است از یک ماده و یک هیئت. ماده دلالت بر همون معنای مبدع اشتقاق داره و هیئت دلالت بر نسبت داره. پس ضارب به مادتهی دلالت دارد بر همون حدث زر و به هیئتهی دلالت دارد بر انتصاب و نسبت. منتها چون نسبت بدون طرفین محقق نمیشه، میگه به دلالت التزامی دلالت بر ذاتی که این مبدأ به او نسبت داده شده داره، اما این دلالت مفاد خود ضارب نیست، بلکه ذات به دلالت التزامی و خاصیت نسبتی این دلالت هست. نظریه چهارم نظریه سیدنا الاستاد به تبع شیخ حلم محقق اصفهانی است که میگویند خیر معنای مشتق همانا عبارت است از ذات ثبت له المبدا و تلبس بالمبدا. این چهار نظریه. ابتداعا بپردازیم به فرمایش آقای نائینی. ایشون میگویند مشتق مرکب نیست و بلکه بسیط است، پس یک عقد سلبی داره، نفی ترکیب میکنه، یک عقد ایجابی فرمایش ایشون داره که میگه مشتق بسیط است. اما در عقد سلبی میگوید مشتق مرکب نیست. چهار دلیل اقامه میکنه بر عدم ترکیب مشتق. دلیل اول همان است که در فرمایش میر سید شریف گذشت که اگر مشتق مرکب باشد چه از مفهوم شی و مفهوم ذات و چه از حقیقت و مصداق شیء ثبت له الضرب لازم میاد بر تقدیر اول اخذ عرض عام در فصل و بر تقدیر دوم انقلاب قضیه ممکنه به قضیه ضروریه. این برهان اولی است که آقای نائینی از میر سید شریف گرفته، ولی ما همینجا یک توضیحی بدیم که اگه این توضیح به درد بعد هم میخوره. گفتیم به این که بله مشتق اگر مرکب باشد به معنی ذات ثبت له المبدا است، ضارب ذات ثبت له الضرب، درست. اما این ذاتی که در مفهوم مشتق عکس می شود عنایت کنید این مفهوم ذات نه آن است که امری جدای از مبدع باشه. به قول استاد خویی این ذاتی که در معنای مشتق عکس شده است یک امر مبهم من جمیع الجهاته که این هم صادق است بر ممکنات و هم صادق است بر واجب الوجودی که با صفاتش متحد است و حتی هم صادق است بر اعتباریات مثل زوجه و هم بر انتزاعیات مثل فوق و تحت و هم بر معدومات مثل ممتنع. اون میگیم معنای ممتنع هم یعنی ذات ثبت له الامتناع. پس معنای این ذات یعنی یک مفهوم مبهمی که معنای مشتق به این مفهوم قائمه. نباید تصور کنید که مراد ما از ذات یک موجودی است غیر وجود مبدا، بلکه مراد ما که میگیم مشتق مرکب است از ذات و مبدا یعنی یه مفهومی که در حقیقت عام است و مبهم است من جمیع الجهات که یقوم به المبدا، اون هم نه قیام عرض به معروض بلکه قیام در مقام تصور. لذا به خدا هم میگیم واجب، با اینکه ذات خدا با صفات خدا متحده، بله به خدا هم میگیم عالم، اما نه معنیش که خدا یک ذاتی داره و یک علمی جدا داره و این علم به خدا قائم است تا بگیم مستلزم ترکیب است و شرکه، یا نه معناش اینه که ذاتی وجود داره تا بگیم شریک الباری ممتن اون، معنی که شریک الباری ذاتی است در خارج که متصف به صفت امتناعه. واقعشون این ذاتی که ما در معانی مشتق اعتبار می کنیم یک مفهوم مبهم کلیست که مبدأ به این مفهوم از نظر تصور قائمه. اگر این شد بنابراین میگیم که این اشکال آقای میر سید شریف که فرموده اگر این ذات به مفهومهی در معنای ناطق عقل شود مستلزم قیام عرض به فصل است، این در اثر خلط بین مباحث فلسفی و مبحث لغوی شده. بله در منطق فلسفی این دقت هست، اما ما در لغت وقتی میگیم معنای ناطقون یعنی ذاتون ثبت الله النوت، فکر نکنید که این ذات مفهومیست عرضی تا بگید که عرض در فصل داخل شده، بلکه این ذات مثل ذاتی است که در ممتنع اون عقص شده یا در واجب اون عقص شده. مقصودمون اینه که یه مفهوم مبهمی است غیر از مبدا که مبدا به این مفهوم از نظر تصور قائمه. بنابراین پس میگیم مانعی نداره، هم میتوانیم بگیم در معنای مشتق مفهوم ذات عقص شده و اشکال میرسید شریف خلط بین مباحث فلسفی و منطقی با مبحث لغوی است. و اگر مراد از ذات هم مساق باشه، بازم اشکال انقلاب ممکنه به ضروریه لازم نمیاد، زیرا محمول در زیدون زاهکون یا الانسان زاهکون خود مصداق زاهک که نیست، بلکه محمول مصداق ذات مقید به زهکه. پس عقد الحمل مرکب است از ذات به وصف انتصاب به زهک، ذات منتصف به ذکر ثبوتش برای الانسان ضروری نیست جناب آقای میرسه شریف یا آقای دیگران، بلکه ثبوتش برای ذات موضوع به نحو امکانه، ولو معنای ظاهکون مصداق ذاتون لثبت الله الذکر باشه، چون مصداق ذات مقید به ذکر ثبوتش برای انسان ضروری نیست. پس این برهان اولی که غلطه. اما برهان دوم، آقای میرزا در برهان دوم بساطت میگویند که مشتق بر ذات بسیط هم اطلاق میشه، بلکه بر خود عرض هم مشتق اطلاق میشه، مثل اینکه میگیم نشان میدیم رنگی را، میگیم هازا ابیض، به رنگ بیاض اشاره میکنیم، میگیم ها هازا ابیض، یا مثلا به نور اشاره میکنیم میگیم النور نیر، یا به خدا اشاره میکنیم میگیم الله واجب. آقای میرزا میگه شاهد بر بساطت آن است که در مثل النور نیر، این نیر اگر به معنی ذاتون ثبت الله نور باشه، حملش بر نور دیگه غلطه. پس این که میگیم نور نیر است، نشانه آنه که در مفهوم نیر غیر از اصل مبدأ چیزی نخوابیده. یا وقتی که میگیم الله واجبون، و معنای واجب اگر ذاتون ثبت له الوجوب باشه، باید این غلط باشه. معناش اینه که پس خدا هم مرکب است از یک ذاتی و یک صفتی که عبارت از وجوب باشه. یا وقتی میگیم که الله عالمون، باید بگیم که پس ذات خدا غیر از علم خداست، در صورتی که ذات با علم متحده. پس دلیل بر اینی که معنای عالم با معنای علم فرق نمی کنه، جز این که علم به شرط لاست ولی عالم لا به شرطه. اینم برهان دوم آقای ناینی. برهان سوم ایشون این است. بله؟ اما سوال میکنم مجازن میگید شما در الله و عالمو یا اونجا میگید حقیقته؟ قطعا حقیقته، فرقی هم نمی کنه چه بگید الله و عالم چه بگید زیدن عالمو. ها نه بفهمی که همان به همین منظور منطقه ذاتی که در معنی عالمون خوابیده نه معنیش که یک موجودی سر اولا ذات مفهوم ذات مراده، در مفهوم ذات هم همون که عرض کردیم یعنی یه معنای مبهمی که میتواند با اتحاد مبدا هم سازگار باشه که با اون وجود مبدا هم با متحد شدن با مبدا هم سازگار باشه. اشتباه اینه که ذاتی که در اینجا عرض شده غالبا تصور اینه که یک ذات منحاز از مبدأه و لذا آمدن گیر کردن. بگیم نه، آقای خویی به این نکته خوب توجه کرده، میگه اون ذاتی که ما قائلیم در معنی مشتق عرض شده است، اون ذات یک مفهوم مبهمی است که با اتحاد مبدأ هم سازگاره. بخوام بگیم مبدا از نظر تصور غیر ذاته، اما این ذات میتواند یعنی شیئی است که مبدا به او قائمه، ممکنه که این ذات یک مفهومی باشه که عین همون مبدا باشه از نظر از کنن که وجود خارجی. بنابراین حرف دومم جواب داده میشه. پس این که گفتید که صحت هم در مورد از کنم که الله عالمون یا امثال ذلک، این دلیل بر تعدد، اگر مرکب باشه تعدد لازم میاد و ترکیب، این اشکال هم برداشته شد. اما بله یعنی بگیم خداوند متعال علمش غیر ذاتشه؟ خب آخه اگه ترکیب به معنی این باشه که ذات منحاز از مبدأه، قهران ترکیب لازم میاد دیگه. آخه در خدا که ترکیب نیست، از چه ذاتی در اینجا مراده که میگید معنی عالمون ذاتون ثبت العلمه؟ دقت کنید، اما این که میفرمایید در حمل شایه، در حمل شایه اتحاد در وجود بین موضوع و محموله، درسته؟ همیشه در حمل شایه صناعی بر مقابل حمل اولی زادی که اونجا اتحاد در مفهومه، اینجا اتحاد در وجوده. خیلی در اتحاد در وجود مانعی ندارد به این که فرض کنید معنای ذات موضوع و محمول هم یکی باشه، چون در حمل شایستانه هم اتحاد در وجود هم اتحاد در ذاته. حالا ما داریم این عرض میکنیم، آقای میرزایی نانی میگه اگر بنا باشه که معنای مشتق عبارت باشه از ذاتون ثبت له العلم در معنی عالمون، پس وقتی میگیم الله و عالمون و ذات خدا متحد با علمه، پس بنابراین باید یا قائل بشیم که عالم در اینجا ازش سلب شده ذات، اون وقت این میشه معنی مجازی، یا قائل بشیم که در این عالمون الان هم ذات وجود داره، پس این مستلزم ترکیب میشه. معنیش که خدا یک ذاتی است و یک علمی است، در نتیجه اون ذات متلبس به علم شده. میگیم این معنا از آیه میرزا پذیرفته نیست، چون اون ذاتی که ما در اینجا عرض میکنیم اولا وجود ذات مرادمون نیست، بلکه مفهوم ذات مرادمونه. اگر مفهوم ذاته، مقصودمون یک مفهوم نیست که جدای از مبدأ باشه، بلکه مقصود اینه که یک عنوانی است که یقوم به المبدا، از نظر تصور عنوانی است که یقوم به المبدا. حالا ولو این که اون عنوان متحد با مبدا باشه، بنابراین این اشکال لازم نیست. اجازه ایم حالا من دو برهان دیگر ایشون بگن که بگی درخت داره میذاره. یه برهان دیگر ایشون است که میگه اگر برای شد که مبدع اگر مشتق مرکب باشه باید پس چی باشه؟ مبنی باشه. برای این چون که ما در سوتی خوندیم ارز کنم که چی؟ کشبه الوضعیه اسمی جئتنا و المعنویو فی متا و فی هنا، میگه ما به دو جهت میتونیم اسم را مبنی کنیم، یا به خاطر شباهت وضعی مثل تای جئتنا و نای جئتنا، و میتونیم از نظر شباهت معنوی مثل متا و هنا. خب چرا متا و هنا مجازن مبنیان؟ میگن برای چون متا و هنا مثل معانی حرفی، همونطور که معنای حرفی قائمه بگیره، چون معنای متا و هنا هم قائمه به غیر است، بنابراین مجاز چیز مبنیه. حالا میگه خب اگه بنا به این شد که به قول شما مشتق مرکب باشه از ذات و مبدع و نسبت، خب نسبت معنی حرفیه، پس باید مشتقات هم پیوسته مبنی باشن، چون مشتمل بر جهت عرض کنم که تشواهت معنویه به حروف هست. این هم به اشکال دلیل دیگریشون. خب این هم که جوابش باید روشنه. میگیم بعضی ها که جواب دادن که خواهل مگه که بنا و اعراب رو خدا گفته قانون الهیه؟ خب قانون سماییه. بعضی جا عربا از کنم آمدن اعراب در حروف بر اسما داخل کردن، بعضی جا هم داخل نکردن. گم چی دلیل مهم نیستش. بعد دیگه اینطوری جواب دادن، گفتن آخه اون در جایی است که این معنای حرفی در حقیقت به از کنم حضورتون که قائم به خود معنای لفظ نباشه. ببینید مثلا میگیم اسماء اشارات یا اسماء موصولات مجازن مبنیان. چرا؟ برای اینکه اصلا خود ذات معنای الذی یا من موصوله یا امثال اینها، خود این معنا حالت انتظاری و حالت عرض کنم حضورتون که به اصطلاح غیر استقلالی درش هست، که نیاز به یک جزء دیگری داره که اون جزء دیگر مثلا صله هست. اما در جایی که یک اسمی مجموعی است از مذات و مبدع و نسبت بین ذات و مبدع، این را نباید قیاس کرد به الذی که معنای خودش اصلا ناقصه و نیاز داره به شیء خارجی. میگیم در مثل اسماء موصولات خود معنا مستقل نیست، ولی در مشتق معنا مستقله، چون مجموعی است از ذات و مبدع و نسبت فی ما بین. بنابراین این هم از کنن ناتمام ادله‌ای که آقای میرزا بر نفی ترکیب ذکر کردن همش قابل برای مناقشه است، تا برسیم به دلیل اثباتی که بر بساطت اقامه کردند. و الحمدلله.